بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. مسئله 29 از عروة الوثقا: اذا اشترى نخلا او کرما او زرعا مع الارض او بدونها قبل تعلق الزکات و الزکات علیه بعد تعلق. خب مسئله اینه، اگر چنان که انسان در خرما رو بخره یا موشین رو بخره یا زراعت رو بخره، یا نه در خرما رو نخره خود ثمره رو بخره، حالا ایشون فرض برده شده این که درخت ها رو بخره، یه وقت انسان درخت خرما رو میخره با خرما، یه وقت نه خود میوه رو میخره. میوه قبل بدو صلاح در یه شرایطی خریدش جایزه. مثلا فرض بگیری که به زمین و زمینه، یا اگر چنان که از یه سال بیشتر بخره، دو سال بخره، میوه در جای خودش کتن جایزه. میوه یه سال را قبل از بدو صلاح جایز نیست بخرید به درخت، اما میوه دو سال را، دو سال یا زیاد، یا با زمن زمینه، مثلا میوه قبل به دو سالا با علف های باغ مثلا میخرد، این رو گستن لانه این نداره دیگه در جایی سریش. پس یه وقت نخلستون رو میخرن، مولستون رو میخرن، یه وقت نه اون خرماهاشو یا انگوراشو میخرن، یه وقت هم اصلا با زمین میخره، با میخره با زمین و درخت و همه اینا همه جوری سرد. ولی زاد مرحوم محقق در شرایع مسئله رو اعم قرار داده. عبارت شرایع اینه: از سادسه اذا ملک نخلم قبل ان یبدو و صلاح و ثمرته، اگه نخلستون رو بخره پیش از این که بدو به صلاح بشه، فز زکاتو علی، این که میخره چون بدو به صلاح در ملک اینه، این رو زکات شروع. بعد میگه و کذا لدش ثمره ثمره علی الوجه الذی یصفه، اگه خود ثمره رو بخره، نه در خورما، میوه رو بخره به اون وجهی که صحیحه، قبل از بدو به صلاح یه ساله نمیشد خرید، اما قبل از بدو به صلاح با زمینه میشد خرید، دو سال سه ساله میشد خرید، میوه سه ساله مثلا میخره. اینش میفرماد علل وجه صحیح. فإن ملک الثمره بعد از ذلك، پس اگر قبل از بدو و صلاح مالک ثمره بشه، زکات به مشتری تعلق میگیره، اما اگر بعد از بدو و صلاح بخره، یعنی زکات تعلق گرفته بعد مشتری میخره، فإن ملک الثمره بعد از ذلك پس زکات و علی المالک، اینجا وقت مالک زکات بده کاره. ول اولا واسه شرایط میکنه اسم بدو به صلاح اوورد، بعد میفرماد خب ما نسی که فتوا خودمونو داره یادمون میره، ما وقت تعلق رو که بدو به صلاح میدونستیم، وقت تعلق را صدق اسامی میدارستیم، یعنی صدق و قوله هیچ امرم، لذا دنبالش محقق میفرماد ول اولا اتعال اعتبار به قوله تمرم لتعلق الزکات به ما یسما تمرن لا به ما یسما بسرن. پس مسئله اینه که اگر خلاصه این میوه ها قبل از تعلق زکات به شما منتقل شد، که در وقت تعلق زکات ملک شماست، به شما که مشتری هستی زکات تعلق میده، و اگر پیش مالک تعلق گرفته و بعد به شما فروخته، زکات به عهده مالکه. این مسئله ای که محقق فرموده مرحوم آسان کازم همین مسئله رو میخواد عنوان کنه. حالا یه وقت زمین و درخت رو میخری، یه وقت درخت تنهایی رو میخری، یه وقت نه فقط میوه رو میخری، مطمئن میوه رو قبل از بدو و صلاح یه ساله بدون زمینه جایز نیست. بله خدا فرموده، بر در باب خودش گفته، در باب خودش گفته به امهار قلب و مزابنه، اونجا فرمودن یه سال جایز نیست. پول تبید یه وقتم همش از بین میره، بعد همه پول از بین میره. این معامله رو شاید جلو گرفته، اما اگه به زمینه باشه یا دو ساله باشه اشکال نداره. خب حالا این پس اصل باشه. اینجا از تقریبا ظاهر کلامشون این میشه که اگر چنون که یه آن قبل از تعلق هم شما بخری، که هنوز احمرار نشده، خرمه ها رنگ انداخته، شما خریدی فردا برای که خرمه ها رنگ انداخته، اینجا زکات به مشتری تعلق میشه. محشین عروه هیچ کدوم اینجا حاشیه ندارن غیر از آقا، ایشون حاشیه دارن در اینجا. ایشون به فرمان اگر چنون که تو که میخری پیش تو نمون و هم کرد، که مثلا فرض بگیرید خرمه های خود ریز بود، شما که خریدی یخت نمون و هم کرد، بعد او وقت تعلق شد، اینجا علال اقوا زکاتش بر شما یه مشتریه. اما اگر نه، نمونش رو پیش اون شخص کرده، شما خریدی بدون این که پیش شما نمو بکنه وقت تعلق شد، اینجا علال احوت می فرماد زکاتش به احده مشتری. بگوید عبارت عروه رو من اول بکنم. ازش ترا نخلم او کرمم او زرعم مع الارض او بدونه ها، قبل تعلق زکات، پیش تعلق زکات این شما بخری، فالزکات و علیه بعد از تعلق، زکات بر مشتری بعد این که تعلق میگیره، مع اجتماع شرائط و کذا از انتقل به غیر الشراء. بابا مثلا قبل تعلق زکات مرد، به ارث به شما منتقل شد، یا بهشون بخشیدن یا صلح کردن. حاشیه که ایشون داره در عروه اینه، فرماد فیما ازا نمت فی ملکه فالزکات علیه علی الاقوى و فی غیره علی الاحوى. با اینکه قبل تعلق شما خریده، اگه در ملک شما نمو بکند علال اقوات، و اگه نمو نکنه علال احوات. خب حالا منشأ فتواشون چیه؟ ظاهرن منشأش اینه که یه وقتی جلوترم ما این رو عنوان کردیم، اونجایی که مسئله رو عنوان کردن فرمودن شرط اول نصاب، شرط دوم تملک به زراعت. ما اونجا عرض کردیم که ممکنه که اینجور بگه، از این که روایات فرق گذاشتن، فرمودن اگر چنون که با آب بارون و آب جاری و اینها آب بخوره غلات، عشر باید بدی. اگر چنون که با آب دلو آب بخوره، آب موتور آب بخوره، عشر. از اینجا انسان استفاده کنه که اصلا مخاطبه به این زکات که انهو زراء و مالکین اشجارم. در حقیقت همینطور که در انعام ثلاثه و در نقدین هم معتبر بود، که ملکیت آنی سبب تعلق زکات نمیشد. شما به محضی که گوسفند میخریدی نمیشد زکات تعلق بگیره، یه سال پیش شما باید بمونه، نقدن یه سال باید بمونه. غلات هم در حقیقت اینجوریه، اون کسی که بعض رو میندازه تو زمین بعدم آبش میده تا جندم میشه، این سالش یه همه در حقیقت. این کسی که مالک این زراعته، شارع حساب کرده دیده بعضی از زراعت ها هست پرخرجه، گفته 21، بعضی هاش کم خرجه فرموده 10-1. پس معلوم میشه این 10-1 و 21 مال اونایش که متصدی کشت و نمو این زراعت هستن. اما اگر یه آدمی یه آن قبلش تعلق این خرمایه به درخت رو بخره، خب این خرما میخواد آبی بارو خورده باشد، میخواد آبی چا، برای این آدم دیگه فرق میکنه، خرما خورما شده دیگه، آبی چا خورده باشد خرج زیاد داشته باشه، یا آب بارون و نه خورده باشد خرج چند داشته باشه نسبت به این آدمی که الان خریده یا الان ارث بهش رسیده. نسبت به چنین آدمی تفصیل بین انها فرقی این چیز لغویه، برای که برای آدم فرقی نمی‌کنه. پس معلوم میشه که مخاطب به زکات در باب غلات اونایی هستن که چش میکنند و آب میدند و نموش میدند تا به اینجاش میرسونند. این آدمی که قبل تعلق خریده است مثلش مثل کسی میشه که در ماه 11 انعام 3 رو یا نقدین رو از مالکش بخره. اگر یک کسی در ماه 11 انعام 3 رو از مالک بخره، اول ماه 12 که شد به چی تعلق میگیره؟ نه، چرا؟ برای اینکه اون مالک قبلی سالش تموم نشد، این شخص قبل تعلق درست خریده اما این باید 9 میگرداره، این جبش تعلق میگیره، سال او برای فایده نداره. این کسی که از اون زاره یا باغدار قبل تعلق زراعت یا میوه رو میخره، مثلش مثل کسیست که انعام 3 و نقدین را قبل زمان تعلقش بره بخرد از اون شب، سال و مال همه هم میخوره و زکات تعلق میگیره. به این انعام میگه ما یه آیه و روایتی اووردیم که هر گندم خرمایی بایستی به زکات تعلق بگیره. ما چه آیه و روایتی نوردیم؟ این که از روایات میفهمیم به قرینه این که تفصیل داده بین انها فرقیه و یه جا گفته عشری یه جا گفته نیم عشر، معلوم میشه مخاطب به این زکات باغداران کشاورزان هستن، برای که برای اوناست که انها سقف فرق میکنه. اما این کسی که رفته است تو میدون خرماها رو یه روز قبل از وقت تعلق خریده، برای آدم فرق میکنه انها سقف. این آدم اصلا به زکات تعلق نمیگیره، این تعلق میگیره برای که در وقت تعلق ملک ازش رفته، این تعلق میگیره برای که برای این آدم مسئله انها سنگ مطرح معنی نداره. پس مثلش مثل همون باشد که در ماه 11 انعام 3 رو میخره، یعنی قبل تعلق میره میخره. این شبه خب حالا شبه دارم میگم، پس این شبه در ذهن هست، این شبه که در ذهن هست شاید همین شبه منشأ شده که ایشون فرمودن که اگر تو که میخری در ملک نموم میکنه این علالقی ها تعلق میگیره، اما اگر نموم نمیکنه علالقی ها. خب حالا اگه منشأ شبهه این واجه که من عرض کردم صرف این که یه ذره نمون میکنه این کافیه، یا باید جوری باشد که انواع سقی اینجا اثرش ظاهر بشه. حالا اگه فرض کردیم که دیگه خورما یا گندم آب دیگه نمیخواد، هر چی باید آبش بدیم دادیم، ولی همین نمود میکنه، همچین نیست که تا آب دیگه نمیدی چی نمود نکنه. آخرین آب را کشاوردش دو و بعد فروخ و پیش مشتری بازم نمود کرد، از همه آب سابق نمود کرد. این که ایشون میفرماد دایر مدار این که در ملک مشتری نمودم بکنه، آیا صرف نمود کافیه؟ این که آگه روایت رو نداریم که اگر منشأ تفصیل بشه اونی که من عرض کردم که باید جوری باشد که این شخص زحمت زیاد کشیده یا چند انها سق درش تفاوت بکنه، پس یا باید از اول خود این کشاورز باشد یا نه حالا بعد از کشتم مثلا یه دو من از کش گذشته میفروشه که بعد مشتری به قاعده بایستی براش از نو دستگاه آب و آبیاری و چاو و موتور و یا نهر اینا رو بره تو فکرش. اگر اینجور باشد که خلاصه برای مشتری هم مسئله سقی و انها سقی مطرح باشد، این وقت علل اقوا میشه. اما صرف نمود در صورتی که دیگه نخواد آب بده، این چه اثری داره که ایشون فرمودن؟ علایان منشأی برای تفصیل ایشون ما نیافتیم جز همون اشکالی که ما داریم. ما در اونجا در همین تملک به زراعت که فرمودن و این بود مسئلش، ایشون داشتن از تملک از ثانی از تملک و به زراعه سیما یزرع و انتقال و زر الى ملکه قبل وقت تعلق زکات، عبارت اولای بود. ما اینجا نمیشم الانتقال مع عدم الاحتیاج الى سقی و عدم نمو فی ملکه لا یخلو من شعب اشکال و امکان احوت و کذاف سمر، که این خلاصه مسئله احتیاج الی سقی را ملاک قرار بدیم نه صرف نمو. حالا برای این که قطعیش مخاطب بگم اونجاش دیگه قطعیه. حالا علایانه ظاهره منشأ تفصیل این باشه، پس اگر چنون که یه آن قبل تعلق بخره که دیگه نه آب میخواد نه نمو میخواد هیچی دیگه نی، اینجا اون وقت ما علا لحظتی ایشون میشه. گرچه مرحوم صاحب جواهر دنبال عبارت شرایع ادعای اجماع کرده بر این معنا، اما این اجماع آیا از اون اجماعای مفیده؟ اگه یا تو باشد از که مسائلی که در کتب قدما معنون نباشد این نمیتونیم بگیم اجماعش میرسه به زمان معصومیم. در نزد شیعه حجیت اجماع به واسه کشف از قول معصومینه. اگر مسئله از مسائل اصلیهی باشد که در کتب اصلیه قدما معنون باشد این اجماعش ممکن است که بگیم کشف از قول معصومین بکن، اما این مسئله از مسائل تفریعیه و لذا میبینیم محقق در شرایع بعد از آنی که از مسائل گذشته اینجا وقت میفرماد از صادفه ازا ملک نخلن، این از تفریعات ذکر کردن. پس اجماعی که صاحب جواهر ادعا میکنه از او اجماعهایی باشد که انسان بهش اطمینان پیدا کنه مشکله. خب حالا اینجا مسئله دیگری هست که صاحب جواهری رو ذکر کرده آقایون دیگه ازش رفت شدن. اینجا ابن زهره یک کلامی داشتن در کتاب مزارعه و مساقات قونیه و خلاصه فرمایش ابن زهره این بوده که در باب مزارعه و مساقات، مساقات که تیداش درخت ها مال مالکه، گفته زکات به مالک تعلق میگه. در باب مزارعه هم گفته هر کی بذر رو داده زکات به او تعلق میگه. با این که در مزارعه و مساقات شرکت هست، ما این رو عرض کردیم گروه که شرکت یه وقت شرکت مال با مال هست، شرکت در اعیانه، مثل این که 100,000 تومان پول شما میاری 100,000 تومان من، شرکت در سرمایه است. یه وقت نه، شرکت سرمایه و کار است، شرکت سرمایه کار خودش یه چیزیه، شرکته. وقت مزاربه شرکت سرمایه و کاره، ولذا درآمدش نصف و سلس و اینا به نصف و سلس. مزارعه و مساقات هم اینجوره. همه فقه های ما مزارعه و مساقات را میگن که به بحث شرکت باید باشه، ولذا اگر مزدی که برای زارع یا برای ساقی قرار میدی بگوی 10 من خورما یا 10 من گندم، این صحیح نیست. در مزارعه باید به نحو شرکت قرار بدی، بگی مثلا 1/3 حاصل مال تو 2/3 مال من. در مساقات هم همینطوره، این درخت خرمای من رو آب بده، 2/3 خرماش مثلا مال من، 1/3 مال تو، یا نصفش مال من نصفش مال تو. پس مزارعه و مساقات به نحو شرکته، به محض این که عقد خونده میشه، خرما که حادث میشه یا گندمی که حادث میشه در ملک هر دو حادث میشه. چون در ملک هر دو حادث میشه به رفع شرکته، باید سهم هر کدوم به حضر حساب برسه. قالش اینه دیگه، یعنی ساقی هم ممکنه زکات بده کار باشه، کشاورز هم ممکنه زکات بده کار باشه. میخواد بذرشو مالک بده، میخواد بذرشو کشاورز بده. مطابق موازین فقهی چون اون گندم و اون خرمای حادث در ملک هر دو حادث می شود، اینجا بایستی زکات بر هر دو باشه. حتی در باب مساقات اگر چنون که بعد از ظهور ثمر آمد صیغه مساقات رو خود، ولو ظهور ثمر در ملک مالک بوده، اما بعد صیغه که خونده میشه وقت بلا فاصله به خود صیغه 1/3 یا 1/3 از نیره منتقل میشه به ساقی. وقتی منتقل شد به ساقی در وقت زکات هر کدوم سهمش به حد نصابش او باید زکات رو بده، چون نیره مال هر دوست به نفع شرکته. همه فقها ها اینو گفتن. شیخ علیه الرحمه در مبسوط در آخر کتاب مساقات می فرماد از ناس یعنی اهل سنت، بعضی هستند که گفتن زکات در باب مساقات با صاحب درختش و ساقی زکات به کار می، این رو نقل می کنه و بعد می فرماد ولیکن حق نزد ما این است که زکات بر هر دوه، برای این که شرکته و هر کدوم به حد نصاب برسه تحلش باید زکاتی شو بده. نیم به اون ناسکیه، اما پیداست از علمای اهل سنت. ابن زهره در قومیه فرموده است که نخیر در باب مزارعه و مساقات اینو گفته، گفته همچون که بعض ناس گفته بودن، گفته در باب مساقات زکات به مالک، بر مالک. در باب مزارعه هم زکات به اونیه که بعض رو داده، تخم رو هر کس داده. اگه مالک بعض رو داده زکات به صاحب، به مالک. اگه زارع بعض رو داده زکات به زارع. اگه هر دو دادن زکات بر هر دو. این رو ابن زهره در کتاب مزارع و مساقات قنیه گفته، عبارتش اینه: فاما الزکات فانها تجب علی مالک البذر و النخل فان کان ذلک لمالک الارض فالزکات علیه لان المستفاد من ملکه نماء اصله. گفته این خرما نماء درخت اونه، این گندم نماء بذره، و ما یأخذه المزارع او المساقی کل اجره ان عمله، اونی که دیگری میگیره تنه هم مرد کارشو میگیره. ولا خلاف ان الاجره لا یجب فیه الزکات و کذا امکان البذر للمزارع. اگه بعض مال زارع باشه، گفته وقت اینجا حاصل مال این صاحب بذره، منطقه اجاره زمینه کنه بده کاره، اونی که به مالک میده اجاره زمینه. لعنما یأخذه مالک الارض کل اجره عن ارضه فان کان البذر منهما فالزکات علی کل واحد منهما اذا بلغ مقدار سهلهم نسا. که خلاصه در باب مساقات زکات به صاحب درخت، در باب مزارعه زکات به اونی است که بذر را داده، برای اینکه حاصل حاصل بذره، حاصل درخته، اون دیگری به عنوان اجرت چند نفو کار کرده و اجرت زکات نداره. ایشون از اون جهت شرکت غفلت کرده که بعد از آنی که عقد خونده شد این حاصل به شرکت مال هر دوه. در حقیقت ارتباطش با مسئله ما این است که اگه مساقات بعد ظهور ثمره باشد، به عقد مساقات نصف از میوه منتقل شده به اون ساقی در حقیقت، پس این انتقاله و وقت بدو و صلاح ملک هر دو میشه. از مسئله شرکت که اینجا حاصل در وقت بدو و صلاح ملک هر دوه، از جهت غفلت شده، رو اون جهت تکیه کرده که میوه درخت تابع درخته، حاصل هم تابع تخمشه، رو این جهت تکیه. ببین نه شرکت قبول دارد که آخر شرکته، بنا ببین آخر شرکته. ابن ادریس در کتاب مزارعه سرائر حسابی پاشون من گذاشتن تو کسر ابن زهره، میگه بله این سید و من دیدنش و زیارتش کردم و باش مخاطبم داشتم و نامه به هم می نوشتیم و این رو که من تو کتابش دیدم بهش نوشتم، این چه حرفیت نوشتی و برایش استدلال کردم که شرکت باید زکات به هر دو تعلق بگیره و مثل این که سید زیر بار نمیخواست بره، همچی میگه زیر بار نمیخواست بره، با این که من واقعا شفقت برش داشتم، روی عناد نبوده، روی دلسوزی بوده، دلم میخواست این رو از کتابش تغییر میداد که بعد از مردنش دیگران بهش حمله نکنن و این نقطه ضعف از کتابش خلاصه برداشته بشه. و بعد میگه که من در ضمن مکاتبم که بهش گفتم برای من یه جوابهای غیر قانع کننده این نوشته بود، از جمله جوابهاش این بوده، اونی که ابن عزیز میگه گوه و من جملت معاذیرهی و معارضاته لی فی جوابه، از جمله جوابهایی که ابن زهره بداده، ان المزارعه مثل الغاصب للحب اذا زرعه فان الزکاة تجب علی رب الحب دون الغاصب. گفته ای آدم کشاورز مثل کسی میمونه که بذر رو بدوزه بره بکاره، این بذری که قصدیه گندمش هم مال صاحب گرده رو کلاغ رو تو باغ شما و مثلا کاش این درخت مال صاحب جلده دیگه، اونجا اگر شما بذر رو قصد کردی و کاشتی حاصل مال صاحب بذره. ما از اینجا میفهمیم که پس معلوم میشه حاصل تابع بذرشه و کشاورز هیچ کاره، فقط موزش رو میگیره. این رو ابن ادریس نقل میکنه که ایشون در نامه و اینجور نشه بعد رو میکنه که بابا جون در اونجا جنگم وزر چون مال اون شخصه حاصلش هم مال اونه و قاسب موزی طرف کار نیست. اما در باب مزارعه و مساقات سیغه مزارعه و مساقات خوندم، شرکت حاصل شده، حاصل در وقت انعقاد حد اشتداد حد مال هر دوه، ولو بذر اول مال او بوده، همون نصف حاصل به واسطه عقد مزارعه یا مساقات منتقل شده به دیگری. بنابراین این عذری که ایشون آورده این عذر صحیح نیست. و خلاصه ایشون میگه مثل اینکه سید فهمید حق با ماست، میخواست این باز نره. بله علی حاله این در این مسئله از ابن زهره تنها هم چه استفاده میشه که چون درخت ملک صاحب درخته، بذر ملک صاحب بذره، ولو به عقد مزارعه و مساقات نصف از حاصل یا ربع از حاصل منتقل شده به دیگری، اما کأنه زکات بر اون صاحبشه و منتقل و علاج در چیزی به کار نیست. منتقل شده یعنی این که ما میگویم به شرکت نصفش مال اونه، معنیش چیه؟ نه شرکت که قبول داره دیگه، به نحو شرکت باید باشه، یعنی مشاع باید باشه. حالا فکر کنیم علی ای حاله خب عبارت و عربت هست این دخون و کذا اذا انتقل الیه بغیر الشراء. این تا حالا در صورتی که زکات تعلق گرفت، زکات تعلق نگرفته انسان بهش منتقل بشه. وقتی که زکات تعلق نگرفته منتقل شد به من، زکات به مشتری تعلق میگیره، منتها با توجه به اون حاشیه که آغاز کردن و اون بیانی که ما براش کردیم. حالا و اذا کان ذلک بعد وقت تعلق، اینا تا حالا در صورتی بود که زکات تعلق نگرفته منتقل به غیر بشه، اینجا زکات به مشتری تعلق میگه در باب ارث مال. و اما اگر بعد وقت تعلق زکات تعلق گرفت به خورما، بعد خورماها رو فرو، خب اینجا پیدا زکات به بایع تعلق گرفته. نفرماد فز زکات و علی البایع، زکات به بایع تعلق گرفته، برای که در وقت تعلق ملک او بوده. حالا من که خریدم چی؟ فَإِنْ عَلِمَ بِعَدَائِهِ او شک کفیزاره. اینجا سه صورت داره. یه وقت من که این خورما رو میخرم میدونم اون زکاتشو داده، خب بر من اشکال نه. یه وقت هم میدونم نداده، یه وقت اون مسئله بحث میاد که مال زکات که خیلی معامله فضولی است و باید که این برد. یه صورت هم صورت شک داره. اگه شک داریم که زکاتش رو داده یا نه، این خورما تو باغش متعلق زکات شده، خرمن متعلق زکات شده و ما شک داریم زکاتش رو داده یا نه، داریم همه خرمن رو به من میفروشه، آیا در صورت شک چه باید کرد؟ عبارت عروه اینه، این علم به عدائه، اگه میدونم زکاتشو داده او شک کفی زالک، یا شک دارم زکاتش داده سیانه، لیسه علیه شای، بر من چیزی نیست. خب در علمش واضح، خب زکاتشو داده. در صورت شک، اگه شک داریم زکات این خورمه ها رو داده یا نه، اینجا استصحاب عدم اداء زکات هست. این گندم یه دهیه کش مال فقرا بوده، نمیدونیم به این شخص منتقل شده که این داره به من میفروشه یا نه. اینجا استصحاب بقاء زکات، استصحاب عدم اداء زکات، اینا همه اقتضا میکنه که بگیم زکاتش رو باید داد. ولذا در باب ارث اگر چنون که گندم یا خرما از پدر شما به ارث رسید یا مالی متعلق خمس بوده و میدونی متعلق خمس بوده، شک داری بابات خمسشو داده یا نه و خود این به شما منتقل شد به ارث، اونجا فرمودن که در صورت که علم داری که خمس تعلق گرفته و شک داری دادست یا نه، بایستی خمسشو دادی به استثاب. مسئله رو در صورت شک رو مرحوم آسمان کاظم در ختام زکات مسئله پنجم، در ختام باب زکات مسئله پنجم اونجا عنوان میکنه. یه وقت است که من میدونم بابام زکات و خمسی بده کار به ذمه، شک دارم دادست یا نه، اونه مسئله است. اونو اونجا عنوان میکنه آسمان کاظم و بحث میکنن که آیا باید زکاتش بده یا نه. بعد میفرماد بله، اگر چنون که خود اون این که متعلق زکات یا خمس بوده باقیه و نمیدونه زکاتش و خم یا خمسش دادست یا نه، اینجا امکنه ام یقال که واجه رو بگی. محشین هم خیلی آشیه زدن بله هوال متعیه که نه باید بگی قطعا، برای که استثار بقای زکات هست. خب پس اگر به ارث درسه و شک داریم خمس و زکات اینو دادست یا نه، استثار استثار میکنه باید بگی. حالا ای که داره به من میفروشه، اینجا استصحاب اقتضا میکنه که زکاتش باید داد. این که میفرماد اگه شک کم داری لیس علیه شایان، از چه را بگیم؟ دو راه براش فرض میشه که هر دو راهش قابل تعقیبه، قابل بحثه، یه قدر اصولافی اینجا تقریبا داره. یه راه این که اصالت و صحت جاری کنیم، بگیم این بابایی که دارد اینجا به من میفروشه، این نمیدونیم که حالا این فروشش فروش صحیحی است یا نه، اصالت و صحت در فعل او اقتضا بکنه که بگیم پس برای من خریدنش مانعی نداره. یه راهش هم قاعده یده، بگیم این که ید داره، ید اماره ملکیته، وقت به مقتضای ید من میتونم ازش بخرم. این که در صورت شک ایشون میفرماد مانعی نداره، راه صحتش یکی اصالت و صحت، یکی قاعده یه، و هر دو قابل اشکاله. حالا همه اصالت و صحت
داره،
همه اصالت و صحت دیگه، اصالت و صحت در فعل مسلم دیگه. این پس بنابراین یک اصالت و صحت یکی یه. حالا این دو تا رو آقایون دقت بکنن ببینن که اینجا میشه اینو جاری کرد یا نمیشه جاری کرد. صلی الله علیه و آله و سلم.